که به مدت 30 دقیقه تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهد شد. بعد از اونم ساعت 16 برنامه معراج رو اجرا خواهم کرد برای شما. ساعت 17:05 هم زلال جاری، 17:15 هم بر آستان بندگی. اما بشنوید گوهر ناب رو.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خداوند بی نیاز. درود فراوان بر پیامبر راست سیرت حضرت محمد امین و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان ارجمند. امیدواریم جانهای همه ما همیشه از زلال اطاعت خالصانه از خداوند پاک روشن باشه. دعوت میکنم با برنامه گوهر ناب همراه باشین تا با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی گفتار دیگه ای در شرح زیارت جامعه کبیر بشنویم.
الله گوهر ناب،
الله
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
الله
همه ما میدونیم که اطاعت خالصانه از خدای بزرگ نورانی ترین مسیر برای رسیدن به خوشبختی حقیقیه. ایمان حقیقی به خداوند و اطاعت از او با محبت به اهل بیت علیهم السلام ارتباط تنگاتنگی داره و در عاقبت به خیری انسان در دنیا و آخرت بسیار مؤثره. راستی چرا خاندان رسالت این همه پیش خدای بزرگ ارج و ارزش دارن؟ یه دلیلش اینه که این بزرگواران هیچ گناه و خطایی ندارن. اندیشه هاشون همه درست و حقه و گفتار و کردارشون همه بر اساس صدق و راستیه. طی 5 برنامه گذشته از وصف کمالی عصمت خاندان وحی در زیارت جامعه کبیره سخن گفتیم. خلاصش اینه که عصمت اونها نه فقط یک فضیلت بزرگ بلکه یک ضرورته. چون که هدف از بعثت پیامبران هدایت نوع بشره. بر اساس این هدف باید پیام‌های خداوند سالم به دست مردم برسه. اگر پیامبران از گناه و خطا معصوم نباشند، احتمال دروغ و تحریف حقایق و خطا و اشتباه در کلمات اونها راه پیدا می‌کنه و سخنانشون قابل اعتماد نخواهد بود. عصمت انبیا نقش الگو بودن پیامبران رو هم محقق میکنه و اتمام حجت برای همه مردمه. بنابراین مقتضای رحمت الهی برای هدایت نوع بشر عصمت کامل پیامبرانه. امامان اهل بیت علیهم السلام هم به حق جانشینان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند و همه شمول اون حضرت رو جز پیامبری دارند. برای همین عصمت این خاندان عزیز هم با ادله متعددی ثابته. حضرت هادی علیه السلام در این باره فرموده عصمکم الله من الزلل، یعنی خداوند شما اهل بیت رو از لغزش ها باز داشته. لطفاً به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در شرح زیارت جامعه کبیره عنایت کنید.
الله حصنكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در زیارت جامعه کبیره از جمله کمالاتی که برای معصومین بیان شده مقام عصمت هست. فرمود اصمکم الله من الزلل، بیان امام هادی علیه السلام هست نسبت به ذوات مقدسی معصومین در مقام زیارتشون، یعنی خداوند شما رو از ارتکاب خطا و لغزش حفظ کرده. در ارتباط با مسئله عصمت در بحث‌های گذشته نکاتی برزه شما عزیزان رسید. از جمله مطالبی که لازم به تذکر و بحث پیرامونش هست این است که اگر ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام معصوم هستند، که چنین هم هست، بنابراین چگونه این اعتقاد رو، یعنی اعتقاد به عصمت ائمه علیهم السلام رو، همراه با اقرار و اعترافشون به گناه در پیشگاه ذات اقدس الهی باید جمع کنیم؟ در بعضی از مناجات ها ائمه علیهم السلام اعتراف و اقرار به گناه دارند، از جمله اینکه در مناجات شعبانیه عرض میکند الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک و ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلح الویل ان لم تغفر لها. خب در این فقره از مناجات شعبانیه ملاحظه می‌فرمایید که امیرالمومنین علیه السلام و بلکه همه ائمه، چون به حسب نقل مناجات شعبانیه رو همه ائمه داشتند و در پیشگاه ذات اقدس الهی عرض ارادت می‌کردند به واسطه این مناجات، بنابراین این گونه تعبیرات که الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک و ان کان قدنا اجلی، اگر خدایا اجل من نزدیک هست، عمر من رو به پایان هست، ولم یدننی منک عملی و عمل من نتونست من رو به تو نزدیک بکنه، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اعتراف به گناه رو در پیشگاه تو وسیله خودم قرار میدم. الهی قد جرت علی نفسی، خدایا من جور کردم بر نفس خودم، فلح الویل ان لم تغفر لها، اگر تو من مورد مغفرت قرار ندی، مورد بخشش قرار ندی، وای بر نفس من. این گونه تعبیرات در مناجات ها در بیان حالات خودشون از ذوات مقدسی معصومین علیهم السلام داریم. برابر این اعتقاد به عصمت تنها این نیست که ما معتقد باشیم به عصمت اونها و اونها معتقد نباشند، اونها هم باید معتقد به عصمت خودشون باشند. پس چگونه در عین اینکه هم ما موظفیم معتقد به عصمت باشیم و هم اونها معتقد به عصمت خودشون هستند و خودشون رو به عنوان معصوم برای ما معرفی کردن و به حسب اون چیه گذشت دلیل قام شد بر این که باید امام معصوم باشد، اگر معصوم نباشد نمیتواند در جایگاه امامت قرار بگیره، اون رو با این گونه تعبیراتی که اعتراف به گناه هست، اقرار به گناه هست، فریاد کشیدن بر سر نفس هست، این دو مسئله رو چگونه باید کنار هم بپذیریم و جواب این اعتراف ها و این اقرار ها چیه؟ برخی در جواب از این سوال و از این پرسش گفتن که این دعاها و مناجاتها جنبه تعلیمی داره. غرض ائمه علیهم السلام آموزش به دیگران هست که به دیگران بیاموزند که در مقام ارتباط با خدای متعال چگونه باید حرف زد و چگونه باید استغفار کرد. و به قول مولوی، بهر طفلی نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. گرچه این پدر یک پدر کاملی هست، پدر جامعی هست، اما وقتی با بچه همراه شد با زبان بچه صحبت میکنه. لذا ائمه علیهم السلام هم در عین اینکه عصمت دارن، در عین اینکه گناهی و خطایی ندارن، معذالی دارن این گونه با خدا سخن میگن که دیگران بیاموزند، اون دیگرانی که اهل گناه هستن، اون دیگرانی که در جایگاه عصمت نیستن، معصوم نیستن، اینها با خدا اینجور صحبت کنن. خب این جواب درست به نظر نمیرسه، به خاطر اینکه آموزش دادن و تعلیم نمیتونه همراه با این همه سوز و گداز و اشک و آه و ناله باشه. لحن و سیاق ادعیه و مناجات ها سیاق آموزش نیست، سیاق تعلیم نیست. گرچه فایده آموزشی دارد، اما این مطلب یعنی تعلیم و آموزش به دیگران امری نیست که به عنوان هدف و غرض ائمه قرار گرفته باشه. نمیتونه آموزش به عنوان غرض از این همه ناله ها و سوز ها و اشک و آها باشه. مگر میشود که انسان عملا اشک بریزه و واقعا داره گریه میکنه و غش میکنه، بعد بگم برای چی این کارو کردی؟ بگه برای اینکه دیگران بیاموزن. یعنی خود من این چنین احساسی رو نداشتم و در این موقعیت نبودم. اگر کسی در این احساس و در این موقعیت نباشد که این همه اشک نمیریزه، درست ممکنه یک نوع ادبیات گفتاری رو به دیگران یاد بدهد، اما سخن در این احساس هست، سخن در این ناله ها هست. این ناله ها نمیتونه جنبه آموزشی داشته باشه. عرض کردیم گرچه فایده و خاصیتش هست، اما به عنوان غرض نیست.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
الله
جواب دیگری که برخی مطرح کردن این است که این از باب تواضع و شکست نفسی است. یعنی با وجود خدای متعال، با عظمت بی نهایتی که خدای متعال داره، آثار وجودی خودشون رو گناهی بزرگ میدونن و عذرخواهی میکنن. یعنی کاری رو ما کردیم، این رو در پیشگاه ذات اقدس الهی چیزی نمیدانیم و این رو در مقام عذرخواهی و اعتراف و اقرار به گناه برمیایم که این کارها چیزی نیست که ما انجام میدیم. به قول جناب سعدی در بوستانش در باب تواضع گفت: یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من چیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم. بنابراین ائمه علیهم السلام از باب تواضع دارن این کار میکنن و از باب شکست نفسی است. خب این جواب هم صحیح به نظر نمیرسه، چرا که در مورد ذوات مقدسی مثل ائمه علیهم السلام چنین تصوری که خودشون در برابر خدای متعال وجودی ببینن، عرض اندامی بکنن و بخوان کاری رو از آن خودشون بدونن و بعد عذرخواهی کنن، این راه نداره. توحید ناب و خالص این بزرگواران، آگاهی به حقیقت رابطه بین خلق و خالق و هستی شناسی عارفانه به حق اونها، جایی برای چنین تصویر و فرضی باقی نمیگذاره. مگر ائمه علیهم السلام نمیدونن که هیچ موجودی در برابر حق تعالی هستی، ولو به نحو قطره در برابر دریا، ولو به نحو یک نم در مقابل یم و دریا ندارد. مگر ادعیه و مناجات ها و احادیث وارد شده از این ذوات مقدسه پر از این صنف معارف حق نیست؟ مگر در مقام فضای مقایسه خودشون با خدایشون سلب علم نمی کنن، سلب قدرت از خودشون نمی کنن؟ مگر هر گونه کمال وجودی رو از خودشون سلب نمی کنن؟ امیرالمومنین علیه السلام و ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین است این مناجات ها: ارحم علی عبد قد غمره جهله. اینها می دانند که به ذات هیچ نمی دانند، می دانند که به ذات هیچ قدرتی ندارند. اگر علمی هست، اگر قدرتی هست، اگر کمالی هست، همه اینا میدونن که از ناحیه ذات اقدس الهی است. خود رو به عنوان یک جلوه او، به عنوان یک تجلی او، به عنوان یک آیت او معرفی میکنن. جلوه و تجلی و آیت که از خودش چیزی ندارد. ائمه علیهم السلام نمیان خودشون رو چیزی ولو چیزکی در مقابل خدای متعال بدانند و بعد از این تصویر و از این تصور عذرخواهی کنند. اگر کاری را انجام میدن میدانند که این کار به توفیق الهی است، این فعل حق است که در این ذوات مقدسه منعکس شده. و این ما هستیم که به دلیل نداشتن اون توحید ناب و خالص و به دلیل نداشتن اون معرفت هستی شناسانه عارفانه صحیح و به حق، تصور میکنیم خدایی هست و مایی هستیم ولو ضعیفیم، ولو وجود ضعیف داریم و کارها رو به خودمون نسبت میدیم. این ماره جهل ما نسبت به واقعیت هست، عدم آگاهی ما نسبت به رابطه خدای متعال با خلق هست. این برمیگرده به جهالت ما. اما ائمه علیهم السلام که سرچشمه این معارف ناب هستن، اونها که نمیان برای خودشون وجودی قائل باشند، فعلی قائل باشند، استقلالی قائل باشند و بعد متوجه نبودنش باشند و عذرخواهی بکنند. بنابراین چگونه میشود این چنین احتمالی در مورد این ذوات مقدسه مطرح کرد؟ پس نمیتونیم بگیم اظهار گناه و اعتراف به گناه به خاطر تواضع و شکست نفسی و به خاطر عذرخواهی در پیشگاه خدای متعال است، از اینکه آثار وجودی از خود دارند اونگاه میخوان عذرخواهی کنند که این آثار از ما نیست، از تو هست، به نحو تعارف، به نحو تواضع، به نحو شکست نفسی و امثال اینها. این راه نداره با نگاه توحیدی ناب و خالصی که وجود حق حقیقی و واقعی رو از آن خدای متعال بدانند و همه اون چی غیر اوست رو به عنوان آیت او و به عنوان جلوه های او بدونن. در چنین نگاهی چنین فرضی معنا نداره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. راز این همه سفارش های قرآن کریم و رسول گرامی صلی الله علیه و آله به محبت و مودت مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینه که همه به پیروی از اونها بتونیم اسرار هستی رو بیابیم و با شناخت حکمت های الهی قدم در راه رستگاری حقیقی در دنیا و آخرت بگذاریم. چون این انسان‌های پاک به خواست خداوند دانا و توانا همه چیز رو می‌دونن و به راحتی می‌تونن مردم رو به مسیر نیکی و نیک فرجامی هدایت کنن. در این لحظه دومین بخش از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو می‌شنویم.
برخی توجیه دیگری رو کردن و اون این است که گفتن چون ائمه علیهم السلام در جایگاه ابوت معنوی امت قرار دارن، رسول گرامی اسلام فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم، در نتیجه گناهان امت رو به پای حساب خودشون میگذارن و در مقام عذرخواهی از خداوند متعال قرار میگیرن. و به بیان دیگر از اونجایی که همه انسانها جلوه های اونها هستند، لذا اون چه از انسان ها صادر میشه در واقع این رو به خودشون نسبت میدن، همونطوری که خدای متعال افعال عبدش رو و حالات بندگانش رو بعضن به خودش نسبت میده. در زمان حضرت موسی سلام الله علیه در روایت دارد که خدای متعال به حضرت موسی فرمود چرا وقتی من مریض شدم به یادت من نیومدی؟ حضرت موسی سوال میکند که پروردگارا مگر تو هم مریض میشی؟ بعد در جواب گفته شد که بنده من مریض شد، چرا به عیادت او نرفتی؟ یعنی در حقیقت این بنده که جلوه ای از من هست، اون چی که حالت او هست به خودم نسبت میدم. گفتند بر این اساس گناهانی که امت انجام میدن، چون در حقیقت این امت و این آحاد انسانها جلوه های انسان کامل هستن، بنابراین گناه اینها رو به خودشون نسبت میدن. شبیه اون چی که پدری فرزندی داره، اون فرزند خطایی رو میکنه، اون پدر میاد عذرخواهی میکنه، اظهار نگرانی میکنه و این گناه رو به گردن میگیره و در مقام بخشش و طلب مغفرت برمیاد. در واقع ائمه علیهم السلام هم این چنین هستن. خب این جواب تا حدودی قابل قبول هست و می شود قبول کرد، از باب اینکه نقش پدرانه‌ای که دارند در حقیقت رحمتا للعالمین هستند، می سوزند برای انحراف امت، ناله می کنند، فریاد می کنند برای اینکه خدایا این مریض ها رو شفا بده، این انسان های گناهکار رو ازشون درگذر، منتها این رو به حساب خودشون می گذارن چون که بالاخره نقش واسطه رو دارن. رسول گرامی اسلام وقتی خدای متعال فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، تو باید هم خودت در استقامت طریق باشی، هم خودت در وسط راه باید قرار بگیری و حرکت کنی و هم امتت رو. خب وقتی پیامبر اکرم میبینه که امت اون گونه که شایسته و بایسته هست در مسیر قرار نگرفته، خب مینالد در پیشگاه خدای متعال، عذرخواهی میکنه. خب این میتونه به عنوان یک جواب باشه، اما جواب از این سوال منحصر در این نگاه نیست، بلکه جواب دیگری می شود از این مسئله داد و اون این است که از اونجایی که ثبات مقدسه ائمه علیهم السلام نهایت علم ممکن رو نسبت به ذات احدیت دارند و از طرفی نسبت به نقص ذاتی موجود ممکن الوجود هم علم واقعی دارند، از طرفی خدا رو به قدر ممکن میشناسن نه به قدر اون چیزی که خود خدا خودش رو میشناسه، چون فرمود ما عرفنا حق معرفتیک، اونطوری که شایسته معرفت تو هست ما نمیشناسیم، اما بالاخره در حد ممکنی که میشود شناخت، شناخت معصومین علیهم السلام هست به لحاظ ظرفیت وسیعی که نسبت به دیگران دارن. از طرفی حقیقت ممکن الوجود، حقیقت موجودی که عین فقر است، چیزی جز نقص نیست، چیزی جز فقر نیست، سیاه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. ممکن الوجود یک موجودی است که نقص ذاتی اوست، به نوعی در ذاتش که نگاه کنی میبینی هستی نهفته نیست و این هستی یک هستی آریتی است به زبان فلاسفه و حکما، و یک موجودیتی که هیچ از خودش نداره و عین فقر هست، الفقر و سواد و چه فدارن بحث اون چیزی که از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه نقل شد. یعنی ممکن الوجود در فرضی که وجود نداشته باشد عین فقر است، وقتی هم که وجود دارد عین فقر است. اینی که حکما تعبیر میکنن به حدوث ذاتی ممکن، یعنی ممکن به تعبیر بوهری سینا الممکنو فی حد ذاتی ان یکون لیس و من حیث و علتهی ان یکون ایس. اگر میبینید ممکن الوجود نسبت وجود بهش میدیم، این از ناحیه علت است و الا از ناحیه ذات خودش لیس است، نبود است.
الله گوهر ناب،
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام بر مسلمین مهندسی.
خب علم به نقص ذاتی ممکن دارن و می دانن که ممکن الوجود چیزی جز نقص و چیزی جز عجز و چیزی جز جر و امثال اینها نیست. بنابراین انسان در هر مقامی که باشد توان بندگی خدای سبحان رو نداره. از قدیم زبان باز میکند که بما عبدناک حق عبادتک، اونطوری که شایسته عبادت هستی ما نمیتونیم تو رو عبادتت کنیم. عجز ذاتی عبد زبانی جز اظهار ناتوانی و قصور و تقصیر نداره. این گونه تعبیرها نشان دهنده عجز ذاتی است که از خلق جدا شدنی نیست. و از قدیم ائمه علیهم السلام علم دارن به این عجز، میدانن این عجز را، اعتراف بهش میکنن، اقرار بهش میکنن که هر چه خیر است از تو است و هر چی از ما سر میزند چیزی جز شر نیست. چرا؟ چون ما موجودی هستیم یک پارچه نقص و شر برمیگردد به عدم و ما هم که سر تا پا عدمیم، پس هر چه شر است منصوب به ماست و اگر خیری از دست ما سر میزند این خیر مربوط به تو است. اگر از علم و عمل و اراده و قدرت و امثال این کمالات گفته میشود صرفاً به لحاظ دارایی حقه. اگر سخن از این است که ینهدر و ان سیل بلا یرقا الیت سلونی قبل ان تفقدونی و امثال این گونه مسائل، اگر سخن از این است که ما علم ما کان و ما یکون و ما هو کان لا یوم القیامه رو میدانیم، اگر از سخن از مسئله قدرت هست، همه اینها برمیگردد به اینکه اینها از خدای متعال هست، از ما نیست. اون چه حقیقتا و ذاتا منسوب به عبد است، فقر، عجز، جهل، قصور، تقصیر و امثال اینهاست، و این حاکی از نهایت درک واقعی از حقیقت عبد هست. به عبد جز نقص چی میتونیم نسبت بدیم؟ هرچی کمال است مال ذات اقدس الهه. از اوست که در عبد ظاهر میشه. در سوره نساء 79 فرمود ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اون چی که از حسنه به تو اصابت میکند و تو انجام میدی از خداست، منشأ خیر اوست، و اون چی که از سیئه و شر و نقص است منصوب به خودت هست. بنابراین اگر از کمبودها و نقائص و امثال این مطالب ائمه علیهم السلام میگویند و اقرار میکنند و اعتراف به اینها دارند به عنوان گناه، این یک اعتراف حقیقی است، نه اینکه در مقام تعلیم و آموزش به دیگران باشد. وانگهی در بیان از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه دارد که فرمود لیغان علا قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، که این بیان رو در مسند کل وسائل جلد پنجم کتاب الصلات ابواب الذکر باب 22 حدیث 1 در اونجا نقل میکنه. اینا برای این است که در حقیقت جمال محبوب رو در مرآت میبینن، خصوصا در مرائی کدره مثل مرآت بوجهلی، مثل مرآت بوسفیانی، بولهبی. این نوع دیدن حق در این مرائی برای کمال کدورته، یعنی این نیست که من گناهی رو مرتکب شدم به معنای مصطلحش، بلکه وقتی که اینها رو میبینم، این جلوه ها و این چهره ها رو میبینم در این آینه های تاریک، در این آینه های تیره، دلم گرفته میشه و برای برطرف شدن این گرفتگی در دل و این کدورت در دل استغفار میکنم. لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، در هر روزی 70 بار استغفار میکنم به لحاظ این غینی که و این آلودگی که روی قلب من هست. نگاه کردن در این چهره ها، نگاه کردن در این افراد کدر، انسان رو کدر میکنه. از این جهت هست که از خدا میخوام که این کدورت ها برطرف بشود. بنابراین پس در عین این که مقام عصمت هست، یعنی گناهان مصطلح از اونها سر نمیزند، طلب مغفرت کردن، اقرار به این گونه خطاها میتونه از این باب باشد که اینها خطاهای ذاتی است، نقصهای ذاتی است، قصورهای ذاتی است. حالا البته این بحث ادامه داره، انشاءالله در بحثهای آینده از زوایای دیگری به پاسخهای دیگری هم انشاءالله اشاره خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو من در دل آتش درا، پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو.
همراهان گرامی، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح زیارت جامعه کبیره شنیدین. از همراهیتون با برنامه گوهر ناب سپاس گذاریم. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
رو سینه را چون سینه ها، افتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو
چون جان تو شد در هوا، غصانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان، افسانه شو
گر چهره بنماید سنم، پشو از او چون آینه، و زلف بکشاید سنم، روشانه شو به باخ نور مصطفی، آن استان همنان را، کم طرز چوبی نیستی، هم نانشو
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و در دل آتش درآ، پروانه شو پروانه.